سیر دیگه داشتم طی کردم که یک مرتبه خب این صفحه فشار توسط خود دست من فشاری روش اومد و این منفجر شد. حالا بعد از انفجار خود بچه ها میگن که حتی حالا بعد این که ما خوب شدیم یه مقدار سرحال شدیم، بچه ها میگفتن که هی ما میخواستیم به شما بگیم که داخل مین چاشنی هم داخلش هست، مراقب باشی و فلان، ولی انگار جلو ما رو گرفته بودن، اصلا یه فضای ایجاد شده بود که هیچ که نمیدونست هیچ چی بگه. حالا تک تک میمدن من میگفتن، نه اینکه حالا بگم یه نفر میگفت این حرفو، نه همه دوستانی که حالا توی اون کلاس بودن همه میگفتن که هی ما میخواستیم بگیم به شما که مثلا یه همچین چیزی هست، انگار یه پرده جلو ما رو گرفته بود نمیدونستیم چیزی بگیم، نمیدونست صحبتی بکنیم. قسمت اینطور بود که اونجا این مین منفجر شد و خب ما دیگه دستمون هم رو جمع کردن خاک کردن. بعد از اینکه حالا ما رو از کلاس آوردن بیرون، خب همه فکر میکردن که ما رفتیم یا مثلا دیگه چیزی نمیدونیم بگیم، شهید شدیم. جالب اینجاست که من از اون لحظه ای که انفجار رخ داد تا زمانی که وارد بیمارستان صحرای آبادان شدیم اصلا از هوش نرفتم، یعنی همه چیزو میشنیدم، خودم حس میکردم، صحبت میکردم. حتی بعد اینکه ما رو از کلاس آوردن بیرون، آیه شکارچی اون موقع مسئول آموزش نظامی بود، حاج ابوالفضل، تا نگاه کرد و اینا، حتی اول فکر میکردن که خب طبق معمول ما سر کلاس داریم سر صدا میکنیم و چیز عادیه برای اونا. بعد اینکه دیدن نه، صدا الله اکبر و فلان و اینا اومد، خب همه از کلاس ها اومدن بیرون و یه لحظه جمع شدن دور کلاس ما. آیه شکارچی اومد بالا سر ما، گفت خب بیا شهید شده دیگه، بچه ها تعاونو بگید بیان یواش یواش کاراشون انجام بدن. بعد من داشتم اون برای خودم داشتم اشهد خودم رو میگفتم، گفتم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. شهیدی که میگم حالا آی بی طرفان، ایشون یه لحظه، یعنی من حس کردم که یه چیزی اومد جلو صورت من که گفتش که نداره، صدای یه صدایی داره میاد از ایشون. پنجره من اینجا پاره شده بود، از اینجا صدا میومد بیرون، صدا از این قفسه سینه میومد بیرون. گفت نه، داره چیزی میگه، لباش داره تکون میخوره. اومد جلوتر، دید نه من دارم اشهد ان لا اله الا الله میگم. گفت نه زنده است، داد زد زنده است زنده. بعد آقا چی بچه، گفت خب سری ماشین بیارید. آقا ماشین بیار، اون موقع توی کوپنی بنزینا با این حرفا بود که گفتم این ماشین ما بنزین نداره، بگید آمبولانس بیاد، آمبولانس هم بنزین نداشت. خلاصه نهایتا ماشین ستاد اونجا بود، ماشین ستاد رو بردن و اینم از خود انرژی تا لب جاده اهواز آبادان حدود 5 6 کیلومتر بود. تو این فاصله ما پیچیدیم سمت آبادان، بنزین تموم کرد. بعد همین شهید امیر بی‌طرفان دنبال من اومد، یعنی بود تو ماشین، اما همونجا پرید پایین و یعنی من دیگه صداشو میشنیدم که به راننده گفت تموم شد بنزین. گفت آره نداره، هرچی استارت میزنم روشن نمیشه. گفت خب الان بنزین میگیریم. آقا وسط جاده وایساد، اولین ماشینی که اومدیم ماشین ارتشی بود، گفتش که یه مجروح داریم ما، بعد ببریم بیمارستان صحرایی. دیگه توی بیمارستان صحرایی تو اون فاصله ای که حالا روی برانکار گذاشتن داشتن میبردن پایین، اونجا من دیگه بیهوش شدم.
من سروی آزادم، سرسبزم سراپا، موجی بی پروایم، عزمم عزم دریا. من ابرم بارانم، اشک آسمانم، میبارم میجوشم چون چشم زهر جا. جان بازی صبورم، سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم، پیغام شهیدان جاری در وجودم، پیدا در حضورم.
زنده بمانید همچون شهیدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
ما مرغ بی پری از فوج دیگری، پرواز بال ما در خون تپیدن است، تپیدن است.
خب شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف و برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 20:34 دقیقه است، اینجا پخش شبکه رادیوی معارف و همچنان در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. عنوان برنامه بعدی که تقدیمتون میشه حسرت پروانه هاست و روایت زیارت اربعین از زبان زائرای عزیزمون به مدت 18 دقیقه که تقدیمتون میشه. دعوت میکنم بشنوید با اعلام ساعت 20:35 دقیقه.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیاده.
گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار چشام به مای قبه،
این قبل کم نیست لیاقت شد،
همه بگر
ندارم حالا
بیام حرمت، این قبل کم نیست.
آیت الله نجم الدین طبسی، استاد حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیاده روی ریشه روایی داره، یعنی اینجور نیست که مثلا قضیه جدید باشه، یا فرض کنید که مشکل مرکب و امدرم، نه اینجوری نیست. و همون روزم مرکب بود، همون روزم وسائل فرض کنید که به تناسب حال اون روز خب شطور بود یا دیگه بود، ولی تأکید میکردن ائمه، مخصوصا امام صادق علیه السلام، آقای ابن ابی فاخته میگه امام به من فرمود که من خرج من منزلهی یرید زیارت الحسین، کسی که از خانش بیاد بیرون به قصد زیارت آقا امام حسین، ان کان ماشیا، از همون اول تأکید به این دارد که اگر پیاده خواست بره، کتب الله له بکل خطوه حسنه، هر گامی که برمی‌داره یک حسنه برایش نوشته می‌شود، و حتی بها عنه سیئه، هر گامی که برمی‌داره یک گناه هم ازش ریخته میشه. این فرهنگ از ائمه به ما رسیده و همینجور دست به دست بود، منتها فراز و نشیب داشت. یه وقتی فشار بود بر زوار امام حسین در دوران متوکل عباسی، ببینید کتاب کامل ابن اسیر اونجا میگه فرمانده پلیس و کیو فرستاد اونجا و گفت تا 3 روز تخلیه کنید، بعد از 3 روز هر کسی که دیدیم حبسه فی المطبق، مطبق سیاه‌چال هست زیر زمینی، کسی که بره دیگه سالم بر نمیگرده، اگر بگر اون اولی نیست کسی دیگه هست. بله مطبق، این زندان‌های عباسیین بود. خب گاهی اینجوری فشار می‌آوردن بر شیعه ها و گاهی زمین فراهم‌تر بود.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاده است، از ماتمت به جان من اخگر فتاده است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پر پر فتاده است، شد اربعین و باز داغه عزای تو در کاهنا.
من خودم نجف اشرف بودم، که من متولد نجف اشرف هستم و تا سن 3 کلو نمیدونم 10 کلاس و یا یه خورده بیشتر اونجا یعنی ناظر و شاهد قضایا بودم، با توجه به این که دوتا اخوی منم اصلا موکب داشتن، الانم هستند، موکب امام سجاد داشتن و پیاده روی، یه به اصطلاح چرخی بهش میگفتن عربانه که به مال بسته به حیوان میبنده، عربانه های عرب اینجوری بود. خب این اجاره میکندی چند روزه که همراهشون باشد، اساسی نقل مکان ولی خب نقل از جا به جایی برن اینا اساسی رو توی میریختن. الان ما از نزدیک میدیدیم دوران به اصطلاح اوائل حزب کار آمدن حزب بعث حسن بکر، اینها کاری نه تنها که کاری اوائلش البته برای که خودتون تثبیت کنن و بین شیعه ها جا باز بکنن، از یه فریبی وارد شدن. مثلا برای اولین بار نوحه های عزاداری از رادیو پخش میشد، نوحه های عزاداری، و یه مقدار کارشون نداشتن. راه پیمایی شروع شد، یعنی بود نه این که نبود، و فعلا حکومت اون روزهای اول کارشون نداشت، میرفتن هیئت های زیاد ولی جمعیت اونقدر نبود، یعنی همه جمعیت رو فرض کنید به 10,000 نمیرسید. عمدش از نجف اشرف بود، حوزه هم تعطیل میشد، طلاب، فضلا، علما، بس مرحوم های شاهرودی، دیگران میرفتن. بله بعد البته شهرستان دیگه هم میامدن، اما اینجوری جا نیفتاده بود. بله من یادم نمیره در یه سفری که خودم هم پیاده رفته بودم از خان ربا به خان نص، یعنی قدم قلم میگن حیدریه، حرکت میکردیم دفعتا دیدیم از طرف نجف یه دود سیاهی میاد، خدای این چیه؟ نگیدی طوفان بود، ابر سیاه آمد و آمد و تمام این آسمان را گرفت و به طوری که کسی نمیدید، یعنی شب شد تاریک، یه دفعه باران به اثر طوفان گرفت و باد تند و به حدی که این ریگ‌های زمین مثل گلوله به سر کله ما میخورد، در یک تنگنای عجیبی ما و هر کس که اونجا بود. بعد از اون باران گرفت، یه باران تندی که خودمون رو بردیم به یک اصطلاح چادر، 200-300 نفر توی چادر بودیم، چادر رو گرفته بودن ولی میخواست ما رو ببره هوا، گفتیم دیگه رفتن، خیلی از بین رفتن، طوفان بردشون، ولی به برکت امام حسین علیه السلام معجزه این بزرگوار یک نفر هم طولش نشد.
حسرت پروانه ها به روایت آیت الله نجم الدین طبسی.
تا بالاخره خودم رسوندیم به خان النص. خان النص هم که الان میگن حیدریه، این کاروان سراست، الان دیگه از جاده دور شده، کاروان سرایی که شاه عباس ساخته بود، یه ستش توی نجف تا کربلاست. روان موکبه ها این بود که می رفتن، چون ایوون ایوونه این کاروانسرا، ایوون های متعدد داره، موکبه ها از قبل می رفتن برای رزرو جا، یه پرچم که نمی شوند کسی اونجا نمی رفت. ما رسیدیم دیدیم که مرحوم شهید مدنی با طلبه های محترمشون در خدمتشون. معمولا طلاب با فضلا از جاده آب میرفتن، گفتن شط، از طرف شط نخلستان میرفتن، کمتر از راه خشکی میرفتن. ولی وضعیت هم چجوری شده بود که دیگه نمیتونستن، لذا راه حرکت کردن و از راه آمدن همین کاروان سرا و اونجا نشسته بودن. بعضی از کسانی که با ما بودن ناراحت شدن که مثلا چی شده، چرا اینا جا را اشغال کرد. میخواستم فرض کنید که یه حرفی به اینا بزنم که اخوی بزرگ من که طلبه نیست ولی بسیار متخلق به اخلاق، فرزند یه مرجع بود و نشست برخاست کرده با علما، علما رو میشناسه، احترامات رو دار، نگذاشت. سینه سپر کرد، اون مگه ما برای کی آمدیم؟ ما برای امام حسین آمدیم و علمایی که علمای مذهب ما اصلا ناراحت باشیم که چرا آمدن جای ما نشستن، جامونه باید بهشون بگیم. خلاصه فرش کردن براشون و جاشون دادن و اخوی من تا سحر نخوابید. اون من باید چون اصلا ارتباط خیلی نبود بینه روحانیت و بین مردم نبود، مثل اینجا نیست، که انهو بیگانه می دیدن. اخوی من می گفت من تا چه خودم هم بودم اونجا تا سحر نخوابیدم که نکند خدای نخواسته کم احترامی به اینها بشه. مگه اینها می خوابیدن همش مشغول عبادت بودن، شهید مدنی و طلبای هم بشون همشون مشغول عبادت و نماز شب و دعاها و کذا. و صبح که اینو خداحافظ خواستم بکنم برم که خبیه میخم شد دست های مدنی را بوسید و عذر تقصیر و عذر از کن با معرفت خبیه من. بعد موکب های دیگه بعد از اینکه ایشون رفت اما دارم گفتن کی بود این اینجا دیشب، کی اینجا مهمانتون بود؟ گفتن چی شده؟ گفتن ما میدیدیم نور، نور از این ایوان شما به طرف آسمان ها ساطعه. گفتن آقای مدنی بودن، شهید مدنی و این مرد از طلبه ها بودن.
علی به زوار، علی به کم، علی به صاحب المهدیه، خیش رفا و علیه، علی به صاحب المهدیه، علی به زوار، اشرب ماء علي يزيد، اشرب ماء علي يزيد.
مرحوم والد ما ایشون از کسانی بود که با این موکب ها مرتبط بود، به موکب اخوی ها سر می زد، به موکب های دیگه هم سر می زد و اعلام جماعت می کردن. یعنی شاید اولین باری که در جمع موکب ها و پیاده روها مشاط میگفتن، اولین کسی که این برنامه رو راه انداخت مرحوم والد بود. نه که نماز نمیخوندن، میخوندن، تکی میخوندن، اما این که اعلام کنن که نماز جماعت دست جمعی، یادم نمیره ایشون یعنی موقع به اخوی ها اعلام کردن، جمعیت چندین هزار ریختن تو همون به اصطلاح دالانش میگن، چی میگن دهلیزش، و چند نفر تکبیر میگفتن. این در اثر کثرت جمعیت بود و خیلی تأثیر گذاشت. مرحوم والد هم ایرانی بود دیگه، بله، ولی با اینها خیلی میجوشید و گرم بود و اونها هم احساس قوت میکردن، به اصطلاح امروز شارج می شدن، به کار خودشون بیشتر اعتقاد پیدا می کردن.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه بیدل، همه شدا، همه مجنون، همه دلتنگ مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها را آوردن برا تقدیم، به پای یار لبک حسین لبک لبک حسین لبک
این برنامه مراسم راهپیمایی همینجور اوج میگرفت، زیادتر میشود. بعضی ها دیگه وقتی که تثبیت شدن دیگه شروع کردن به اذیت کردن. مثلا تو راه خدمات در همین حد بود، یه کوزه های بزرگ مثل سبو بهش میگفتن که ارامو گفتن حب، حب آب. تو راه یعنی خدمات این بود که تو مسیر حب آب بود، کنارش هم سقف خورما میگذاشتن که گرم نشه، آب هم توش میریختن، زوار از این آب استفاده میکن. و اگر خدمات بیش از این بود، مثلا بعضی از موکب ها چای توزیع میکردن. اما اینکه الان برید ببینید فیه ما تشتهی الانفس و تلد الاعیون، نه، این حرفا نبود. هر کس برای خودش درست میکرد، یعنی هر موکبی برای خودش قضا درست میکرد. علاین خدمات در همین حد بود و همین هم بعضی ها تحمل نمی کردن. یا تو این حبای آب سم می ریختن، یا چپش می کردن، یا می شکستن. مسئله امام حسین اینه، عقیده مردمه، اعتقادات مردم، با اعتقادات مردم نمیشه بر رفت. این حالشون نبود. بعضی ها فشار می آوردن، سران به اصطلاح موکب ها رو تلقانی بود که بود چند نفس کنن، من میشناختم اینا رو اصلا گرفتن اعدام کردن با چه وضعی. اما چیزی کم نشد تا دوران که ما دیگه اینجا بودیم. بعد شنیدیم که بالاخره اینها رو به رگبار مسلسل میبستن، یعنی هلیکوپتر رو سرشون میامد، اینا رو به رگبار میبست که اینا نرن برای پیاده روی. این دیگه زمان صدام بود، زمان صدام. بعد که اینا رو به رگبار، اینایی که زیر رگبار شهید میشدن تو را خوب شهید شدن، اما اونایی که خلاص میکنن خودشون نجات میکنن، باز ادامه میدادن حرکت را. و شعارشون هم این بود، لو قطعوا ارجلنا والیدین، اگه دست پامون قطع کنن که دست پا نداشته باشیم، سینخیز می نعتی که زحفا سیدی یا حسین،
زحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين، زحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين، نمشي كما مشيت بلا ظهر إلى قطيع اليدين، وشوقنا 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 لكربلا وشوقنا.
تا اینکه این بعثی ها را خداوند عز و جل به دست خودشون گورشون کند و رفتن، از بین رفتن، دوباره اوج گرفت. و من چند سفر شرکت کردم، موکب ها را خودم سر می زدم، هیئت ها را سر می زدم، خودشون می گفتم، می گفتم ما قضا درست میکنیم، چشمه راه ایرانی ها هست. خودشون میگفت کاری به تبلیغات سوء دشمن نداشته باشید، که اونا همیشه دنبال این هستن که تفرقه و اختلاف بندازن، چون حیات ننگین آمریکایی ها و بعثی ها و آل سعود و وهابی ها حیات ننگی میشنن اختلاف بین مسلمین. ولی واقعیت غیر از این بود. با این که من میرفتم به سر میز، من ایرانی از ایران آمدم، آنچنان احترام میکنم و میگفتیم ما هم تو ما چشمراه هستیم که ایرانی ها بیان، و اصلا فرش کردیم امکانات فراهم کردیم تو راه برای ایرانی ها، و خوبم خدمت میکردن، انصافا کوتاهی نمیکردن. این تن موکبی که ما از نزدیک دیدیم.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انو انی، أيمضي الجميع وأبقى هنا أسكن شوقي وأطفي الحنين.
رسانه ديني.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانوما سلام. آیا این که میگن اگه کسی مشروبات الکلی بخوره تا 40 روز نمیتونه نماز بخونه درسته؟ چند شب پیش یکی از جوانای محله از من پرسید راستی اگه یه نفر خدای نکرده مشروبات الکلی مصرف کنه برای خوندن نماز چه اعمالی رو باید انجام بده و آیا این درسته که میگن تا 40 روز نمیتونه نماز بخونه؟ میشه فتوا و نظر رهبری رو برام بگید؟ گفتم داداش من، فتوای رهبری در مورد سوال شما اینه که این فرد اول باید توبه جدی بکنه و بعد با رعایت شرایط از جمله تطهیر بدنش نماز بخونه. اینم بگم که تطهیر و پاک کردن بدن هم به این علته که نظر رهبری در مورد مشروبات الکلی اینه که بنابر احتیاط واجب مشروبات مست کننده نجس هستند. اما در مورد این که میگن تا 40 روز نمیتونه یا نباید نماز بخونه هم بگم، اولا این یه حرف بی سند و ریشه و مندرآوردیه. در ثانی فتوای رهبری اینه که ترک نماز در هیچ حالت و شرایطی جایز نیست. یعنی اگه یه نفر خطا کرد و مشروبات الکلی خورد باید خیلی سریع توبه جدی بکنه و بعد دهان و جاهایی از بدنش رو که مشروبات الکلی روی اون ریخته شده بشوره و پاک کنه و حواسش هم باشه که هیچ نمازی ازش قضا نشه. ارادتمند.
قدم قدم موجبارو میگردم ستون ستون دنبال یک نشونم کجای این جمعیتی که میخوام نمازمو پشت سر.
هر صبح و شام موکب به موکب به نیابت از شهدا در مسیر بهشت قدم میگذاریم و روایتگر دلدادگی شماییم به سوی حضرت عشق.
قدم قدم با فرشته ها با پیمبر تا حسین.
شما هم همراه ما باشید از 14 صفر تا 40 حسینی با ویژه برنامه های در مسیر بهشت و حب الحسین.
تو مسیرن همه دنیا حسین.
در مسیر بهشت ساعت 6:30 و حب الحسین هر شب بعد از خبر ساعت 20.
قدم قدم با فرشته ها با پیمبر
همراه با کاروان خورشید در مسیر بهشت از رادیو معارف.
همه دنیا حسین.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد نگنجد رمزی ز راز عشقت دوست در صد زبان نگنجد سودای زلف و خالت در هر خیال ناید اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد یا هرگز نشان